این برمیگرده به استراتژی ما. آیا ما استراتژی های درستی رو برای رسیدن به قله های گام دوم انقلاب تدوین کردیم یا نه؟ الزاماتی میخواد رسیدن به این گام دوم انقلاب که این هوشمندانه مسیر طی بشه با حداقل هزینه ها و حداقل اشکالات و صدمات. این نیازمنده همون چیزی که شما فرمودین یک آینده پژوهی نسبت به این موضوع هست که ما برای تحقق گام دوم انقلاب و اون چشماندازی که در اون متصور هست چگونه این مسیر باید طی بشه و استراتژی رسیدن به اون مسیر چگونه باید باشه. بنابراین عرض بنده اینه که دوستان عزیز من، همکاران من، جوانانی که دارن اینها رو دقیقاً این صحبت ها رو میشنون، آینده کشور به فضل پروردگار و با تلاش جوانان قطعاً روشن خواهد شد، اما ما نیاز هست که در خصوص الزامات این رسیدن به اون قله ها بیشتر از اینها فکر بکنیم و اندیشه کنیم و مسیر و نقشه راهمون رو مشخص کنیم.
قطعاً همین سوالو میخواستم بپرسم، آیا ما سندی در این زمینه تدوین کردیم، نقشه راه و رودمپی حالا در این زمینه مدون کردیم که بگیم حالا با این طول گام ها میخواییم به این هدف غایی برسیم؟
حقیقتش نه، من سندی که در خوره این باشه که چگونگی طی شدن این مسیر رو به ما نشون بده، چون نگاه کنید سند دیگه، من بهتره بگم نقشه راه، چون گام دوم انقلاب رو حضرت آقا خیلی شفاف و موارد و ارکانشون رو تبیین کردن. از این به بعد ما نباید سراغ تدوین سند بریم، از این به بعد ما باید سراغ تدوین نقشه راه بریم، چگونگی طی شدن این مسئله بریم. اونجا دیگه وظیفه هر نهادی و هر مؤسسه‌ای برای خودش مشخص است. اجازه بدید این مثالم بزنم بعد برگردیم سراغ دیگه جمع‌بندی. ببینید بالاخره الزامات این که ما می‌خوایم امر پژوهش، تحقیق و توسعه رو در کشور و تحقق اقتصاد دانش بنیان رو جدی بگیریم، باید به یه سری از این شرکت‌های بزرگی که بخش مهمی از اقتصاد درشون هستن توجه بکنیم و اینها باید بیان میدون.
بله،
به طور مثال آمارها رو شما یه مرور بکنید. شرکت خودروسازی تویوتا 4% از بودجه، 4% از درآمد خودشو به تحقیق و توسعه اقتصاد میده.
درست.
یه چیزی اولوش 10 میلیارد دلار میشه. مایکروسافت باز 10 میلیارد دلار 10% هزینه میکنه، میشه 12 میلیارد دلار. شرکت آمازون، شاید ما اینو در حد یک مثلا خرید و فروش ساده میشناسیم، ولی شرکت آمازون سال قبل 22 میلیارد دلار هزینه تحقیق و توسعه کرده. آمارهای وحشتناکیه. اون وقت برمیگردیم به سراغ شرکت‌های خودمون. حالا من مجبورم اینجا مثال بزنم، حداقل اون سه چهار تای اولو مثال بزنم. شرکت ملی نفت 0.01% از درآمدش رو اختصاص داده، یعنی 8 میلیارد تومان. 8 میلیارد تومان پول یک آپارتمانه که شرکت ملی نفت به امر تحقیق و پژوهش اختصاص داده. شرکت ملی پالایش و پخش 0.09%، یعنی 3 میلیارد تومان. شرکت ملی حالا شرکت ملی گاز 0.01%، 7 میلیارد تومان. اعداد رو شما نگاه بکنید.
فهمه. بله، به نسبت.
پس الزاماتش اینه که دولت و نهادهای دولتی و اونهایی که بازیگران اصلی حمایت از تحقیق و توسعه و امر پژوهش در کشور هستن بیان وسط و در حقیقت حمایت بکنن از اینکه این جوانان واقعا میدانداری بکنن و یک جهاد علمی که حالا داشتیم، جهاد توسعه فناوری و صنعتی و خودکفایی رو دقیقا اینا رقم بزنن.
انشالله. در این بیانیه داریم که ما داریم به مرحله جامعه پردازی و تمدن سازی ورود میکنیم. نیازهای علمی ورود به مرحله جامعه پردازی و تمدن سازی از نظر شما چه چیزهایی هستن؟
اگه خواهش کنم میگم سوالتون را بیشتر توضیح بدید من بتونم توضیحات بهتری برای بدم.
ببینید چیزی که در بیانیه گام دوم اومده این است که ما داریم به مرحله جامعه پردازی و تمدن سازی ورود میکنیم. الزامات پیش نیازهای ورود به مرحله جامعه پردازی و تمدن سازی رو از نظر جناب عالی میخواستم که جویا بشم که
بله.
چجوری میتونیم تمدن سازی
کنیم. یه موضوع بسیار بلند مدته که ما باید بهش توجه بکنیم و ارکان مختلفی داره.
بله.
همونطوری که عرض کردم در ساختن یک تمدن که حالا ما به عنوان گام دوم انقلاب این رو داریم توصیف میکنیم، تمام ارکان هستن، اقتصاد درش هست ولی یکی از ارکانه، همش اقتصاد نیست. عدالت هست، عدالت، هم عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، عدالت در فرصتهای برابر، مبارزه با فساد هست، استقلال این کشور هست، آزادی درش هست، عزت ملی و روابط خارجی، سبک زندگی که رهبری معظم بسیار روی اون موضوع تاکید کردن که واقعا یه سبک زندگی رو اگه بخوایم تغییرش بدیم، میگه مسئله بلند مدته که جوانا واقعا باید خیلی بیشتر از اینها بهش فکر بکنن و تلاش بکنن. و حالا معنویت و اخلاق هم درش هست که من عرض کردم علوم انسانیه که ما در کشور داریم، علوم اسلامی که بسیاری از نهادهای ما درش فعال هستن، وظایف مهمی دارن، و علم و پژوهش. ما اگر بخوایم به عنوان یک تمدن به این مسئله نگاه کنیم، باید همه ارکان رو ببینیم، یعنی یک مسئله چند محور است.
بسیار عالی. یه چیزی که به عنوان عامل پیشرفت در نظر گرفته شده این بحثی است که یا عبارت و گزاره‌ای هست که میگیم ما میتوانیم. برای اینکه این گزاره به عنوان شعار مطرح نشه و در حد شعار نمونه، این ما میتوانیم در زمینه علم و پژوهش چجوری میتونیم محققش کنیم در کشور خودمون؟
ببین من خدمت شما عرض کنم که در زمینه علم و پژوهش ما میتوانیم محقق شده، دیگه از شعار گذشته.
درست.
وقتی کشوری با این همه فشارها و تحریم‌های بین‌المللی مقام 15 تولید علم در دنیا رو در مجلاتی که خیلی‌هاش هم دست خودش نیست داره، پس یعنی داره پژوهش‌های انجام میده که این پژوهش‌ها داره به علم و پیشرفت علمی کمک میکنه.
بله.
پس این مسئله اتفاق به قول از آلردی اتفاق افتاده. بله. اما مهم اینه که این توسعه علمی بیاد در زنجیرش قرار بگیره و کمک بکنه به سایر ارکانی که در حلقه علم و پژوهش و فناوری و نوآوری و تجاری سازی و محصولات و اقتصاد و صادرات و اینها توی این دقیقاً چیه؟ توی این زنجیره قرار بگیره. بنابراین ما از فاز شعار در تولید علم خارج شدیم و علارغم محدودیت ها اینو عملی کردیم. اما در حوزه صنعتی شدن و توسعه فناوری، خب از اونجایی که دیگه از توانایی یک محقق، یک جوان بسیاری مواقع خارجه.
بله.
این که بیاد یک به حال ایده رو به محصول برسونه و یا دانشگاه به حال تیم‌ها و تیم‌های تحقیقاتی دارن، اینا بیان چه موضوع کار کنن، از توان علمیشو دارن ولی توان اقتصادیشو ندارن. باید بیاد روی اینها اینا باید سرمایه گذاری بشه، همون طرح‌های ماموریت‌گرایی که من عرض کردم روی اینها یه الزاماتی داره، حمایت بشه تا به حال بتونه تحقق پیدا کنه.
بسیار عالی. صدای ما را روی موج FM ردیف 103.5 MHz میشنوید. شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو میتونید نظرات و دیدگاه خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی این رادیو یعنی 30,000-1035 و نیز با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما به اشتراک بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود و یا دریافت نمایید. جناب دکتر، برای جمع‌بندی بحث اگر مطلبی دارید در مورد زوایای مختلف بیانیه گام دوم در حوزه علم و دانش به صورت اختصاری بیان کنید، حالا سوالی اگه من نپرسیدم میخواستید مطرح بکنید در خدمت شما هستیم در این قسمت.
بله، نه خیلی ممنون، متشکر. من از جناب عالی تشکر میکنم. فقط خواهشم اینه که مسئولین، به ویژه مسئولین دولتی، به امر پژوهش و حمایت از پژوهش ها در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی بیش از اینها بها بدن و به جوان ها بیش از اینها بها بدن. مطمئنن آثار و برکاتش رو کشور خواهد داشت. البته یه سری هوشمندی هایی میخواد، استراتژی هایی میخواد که میگم باز جوانان این مملکت بلدن این استراتژی ها رو تدوین کنن، انشاءالله بهشون فضا داده بشه.
حالا برای اینکه صرفا از این فضا خارج بشیم که بگیم باید انجام بشن، به صورت عملی میتونید پیشنهاد بدید که مثلا نهادهای مسئول چه نهادهایی باید چه کارهایی بکنن؟ اگه بتونیم یه به صورت اختصاری اینها رو هم بیان کنیم که از عبارات کلی مقدار فاصله بگیریم ممنون میشم.
ببینید، اینکه دولت بیاد در امر پژوهش سرمایه گذاری بکنه یه واژه کلی هست، ولی وقتی میاد وارد وزارت خونه میشه وارد بخش‌های مختلف صنعتی میشه. اینکه وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنایع و معادن، همه وزارت کشاورزی، آب، همه اینها بی نهایت میشه کار تعریف کرد. واقعا بیان طرح‌های بزرگ رو تعریف بکنن و مدیریتش رو در امر تحقیق و توسعه، میگم نه مدیریت کلیش رو، مدیریت در امر تحقیق و توسعهش رو به دانشگاه ها بسپارن. طرح‌های بزرگ که میتونه موتور محرک پژوهش در دانشگاه باشه رو در حوزه‌های مختلف تعریف بکنن و قطعا این آثار و برکاتی برای کشور در همون حوزه‌ها در مدت این موقع باید صبور باشن. یه مقدار علم و پژوهش در همه جای دنیا مقوله‌ایه که به حال در یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته جواب نمیده. باید این مقدار صبور باشن تا این پایه‌های علمی تبدیل به توانمندی‌های فناوری و صنعتی در کشور در حوزه‌های مختلف بشه.
بسیار عالی، با برنامه علم نافع در خدمت شما بودیم با موضوع بررسی زوایای مختلف بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه علم و پژوهش. مهمان این برنامه دکتر مهدی مجیدپور، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودم. جناب دکتر، خیلی متشکر که وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو قرار دادید.
متشکرم از شما و همتون به خدای بزرگ و مهربون میسپارم.
همچنین متشکرم از شما شنوندگان گرامی که در این برنامه با ما همراه بودید. برنامه علم نافع به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. خیلی متشکر که ما را همراهی کردید. شما را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شکوه اراده، جلوه‌های وفاق ملی، گام‌های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می‌کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400.
ایستگاه 1400. مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
دیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو در تأثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
میکنه. دلیلش اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه.
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی.
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران سقلش و اصلا گروه پیشتازش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین
میشه. صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13 یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. فردا را امروز بسازید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. سعادتی است برای ما که در خدمت شما باشیم در بخش دوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت 22:00 شب. انشاءالله همه شما هموطنان گرامی با تنظیم وقت بتونید با ما همراه باشید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بکنید.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز
بسازیم.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
وطنم،
وطنم تو به من، تو این چشم و چراغ جهان. وطنم وطنم وطنم
رادیو انتخابات.
آسمان می خواهد حضور پاک خود را به نمایش درآورد. همه در انتظار او هستند. رعد با غریو مهربانش به ابرها فرمان می دهد. ابرها باران می شوند قطره قطره. کویر وجود قطره ها را نادیده می گیرد. به آسمان می خندد. آسمان سکوت می کند. می داند بالاخره کویر خواهد دید که قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود. رأی دادن حد اکثر کاری نیست که می توانیم انجام دهیم، ولی حداقل کاری که می توانیم برای داشتن جامعه اسلامی نمونه انجام دهیم این است که همه ما به عنوان مسلمانی وظیفه شناس حضور حد اکثری در حماسه بزرگ انقلاب اسلامی داشته باشیم و شایسته ترین فرد را انتخاب کنید. خب دوستان، خدمتتون عرض کنم که امروز روز ملی جمعیت هست. بسیاری از خانواده های عزیز که جامعه ما خانواده محور هست، باید توجه داشته باشند که جوانان اونها که در واقع به سن ازدواج رسیدن، باید تسهیلاتی براشون فراهم بشه تا بتونن زندگی نوع خود رو آغاز بکنن و در نتیجه فرزند آوری و فرزند پروری هم رونق بیشتری داشته باشه. این که ما امروز در دوران سالمندی هستیم و به سمت پیری می رویم، برای جامعه ما شاید مشکلات فراوانی به وجود بیاره. لذا امیدواریم همه هموطنان گرامی به مسئله جمعیت توجه داشته باشن. یک انسانی که برای ما یک نیروی مولد هست، در جمعیتی که در دوران سالمندی است، باید مورد توجه قرار بگیره. شاید شما شنیدید که بعضی از افرادی که دار فانی رو وداع میکنند، خب اعضای خود رو به دیگران هدیه میکنند تا این جمعیت و تا این اعضای جمعی جامعه بتونن به زندگی خودشون ادامه بدن، و همین هم باعث میشه که جمعیت ما با توجه به رشدی که داره بتونه انشاءالله در زمینه توسعه های صنعتی، کشاورزی و اجتماعی رشد خودش رو و آرمان خودش رو پیدا بکنه و به اون دست پیدا بکنه. البته این کار خیر و خداپسندانه هم از بعد دیگر اجتماعی مورد توجه هست. کسی که اهداء عضو داره، اهداء زندگی به دیگران داره، و خیلی از خانواده های عزیز که توجه به این موضوع دارن رضایت میدن تا اعضای بدن افرادی که از بین خانواده اونها با مشکلاتی روبرو شده و از بین رفته، به دیگر افراد جامعه پیوند بخوره و زندگی دوباره پیدا بکنن.
یکی بود، هنوزم هست، پویش کشوری ایران دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه 1400، مقارن با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir.